شکوفای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
بله، این رادیو گفتگوست که همراه و همپای لحظه های شماست و همیشه به دنبال افزایش سواد رسانه‌ای شما بوده و هست و خواهد بود. اما شما همراهان همیشه صمیمی، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @radio گفتگو در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو هم در اختیار شما قرار میده. همکاران خوب من آماده میشن تا از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع کارکردهای واقعی مناطق آزاد به صورت زنده و مستقیم و تصویری بر روی آدرس www.radiogoftogu.ir تقدیم شما خوبان بکنند.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روزتون بخیر باشه. به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو خیلی خوش اومدین. حسنی دکت هستم، امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو تا پایان داشته باشید. موضوعی که میخوایم امروز در مورد صحبت بکنیم کارکردهای واقعی مناطق آزاد. میهمانان بزرگوار اینجا در استودیو همراهمون هستن و یا در طی برنامه روی خط تلفنی که به موقع خدمتتون معرفی خواهم کرد. منتها اگر که شما درباره موضوعی که خدمتتون عرض کردم، یعنی کارکردهای واقعی مناطق آزاد، نقطه نظری دارید یا سوالی دارید، حتما با همون از طریق سامانه پیام کوتاهمون در میون بگذارید. شماره سامانه پیام کوتاهمون هم 301035 است. این رو هم خدمتون عرض بکنم که این برنامه رو به صورت زنده و تصویری میتونید ببینید از طریق اپلیکیشن ایران صدا. اگر که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه بکنید، میتونید این اپلیکیشن رو روی گوشی تلفن همراهتون هم نصب بکنید و از اون طریق شنونده این برنامه و یا هر برنامه دیگه‌ای که مایل بودید باشید. خب دوستان عزیز شنونده، برنامه‌مون رو شروع بکنیم. در واقع گفتگومون رو تا چند لحظه دیگه من یه بار دیگه خدمت شما عرض بکنم که کارکردهای واقعی مناطق آزاد موضوعی هستش که امروز می‌خوایم در برنامه گفتگو اقتصادی در موردش حرف بزنیم. اینجا در استودیو آقای دکتر محمد خضرایی منش، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همراهمون هستن و همینطور جناب آقای صدرالدین نیاورانی، نماینده کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس اتاق اصناف تهران رو هم منتظرشون هستیم که انشاءالله تا لحظات دیگه به جمع ما اضافه بشن. آقای خضرایی منش سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان بزرگوارتون هستم. خدمت بزرگوار
سلامت باشین. جناب آقای نیاورانی خیلی خوش اومدیم این برنامه.
خیلی ممنون. با عرض سلام و ادب خدمت همه ملت ایران، شنوندگان عزیز و شما و مهمانان عزیز برنامه.
سلامت باشین. خب آقای خضرایی منش، میخوام بحث رو با شما شروع بکنم. اول به اون بگید که وقتی صحبت از مناطق آزاد میکنیم دقیقا منظورمون چیه؟ چه تعداد مناطق آزاد داریم؟
عرض کنم خدمتتون که در حال حاضر 7 به اضافه 1 منطقه آزاد تجاری صنعتی فعال توی کشور داریم. 7 منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، بعد از اون اروند و ارس و انزلی و در انتها منطقه آزاد ماکو که اخیراً منطقه آزاد فرودگاه امام هم بهشون اضافه شده و فعالیت‌های تجاری صنعتی توی این مناطق شکل گرفته که امروز در مورد این 7 منطقه خدمتتون هستم.
بله، منطقه آزاد چه ویژگی داره؟ به چه منطقه میگی منطقه آزاد؟
محدوده‌ای که مطابق قانونی که در مجلس تصویب شده در 3 دوره متوالی سالهای 72 به بعد از مزیت‌های خاصی برای فعالیت‌های تجاری و صنعتی بهره‌مند شده. مشوق‌های مختلفی نظیر مالیات، نظیر گمرک، نظیر امکان تردد سرمایه‌گذاران خارجی و موضوعات مختلفی که توی 9 رده میشه دسته‌بندیشون کرد به عنوان مزیتی برای پشتیبانی فعالیت‌های اقتصادی توی مناطق آزاد در نظر گرفته شده که فعالین اون منطقه بتونند با سهولت بیشتری کسب و کار خودشون رو ایجاد بکنن و با سهولت بیشتری هم بتونن به بازار بین المللی نفوذ کنن.
بله آقای نیاورانی، گفتن که قراره با سهولت بیشتری فعالیت تجاری صورت بگیره. هدف ایجاد منطقه آزاد به نظر شما چی بوده؟ اون چی که روی کاغذ حداقل نوشته شده و بعد در ادامه هم بریم مقایسه داشته باشیم ببینیم که به نقطه مطلوب و هدف رسیدیم.
ما از زمانی که مناطق آزاد ایجاد شدن هدف اصلی رشد و توسعه صادرات کشور و رشد و توسعه تولید داخلی کشورمون بوده و سهولت در امر بازرگانی به صورت کالاهای ترانزیت، یعنی ما کالاهایی رو بیاریم فراوری روش انجام بدیم و دوباره ری اکسپورت بشه برای کشورهای دیگه. در حال حاضر متاسفانه من فکر میکنم که ما از اون اهداف اصلیمون دور شدیم، یعنی ما صادر کننده هامون به نحو خوب و احسن از مناطق ویژه اقتصادی.
من قبل از اینکه شما وضعیت موجود رو بگید در رابطه با اهدافی که اشاره کردن میخواید که چیزی اضافه کنید؟
بله، من با اجازهتون از روی کتاب قانون براتون بخونم. ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، بعد رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی. ببینید، وقتی که تأکید داریم به این که مناطق آزاد مسیرشون و رویکرد اصلیشون لزوماً صادرات بوده، قبوله. زیرساخت برای حوزه صادرات میبایست ایجاد میشده. وقتی اولین کلمات مندرج در قانون مناطق آزاد تأکید داره به انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و وقتی میایم جانمایی مناطق آزاد رو نگاه میکنیم میبینیم تمامی 7 منطقه آزاد، موضوع منطقه آزاد فرودگاه امام کاملا متفاوته، تمامی 7 منطقه آزادی که در کشور ایجاد شدن در مناطق کمتر توسعه یافته و بدون زیرساخت بودند و وقتی توی منطقه بدون زیرساخت منطقه آزاد ایجاد میکنیم. از بودجه عمومی دولت دیگه بهره‌مند نیست. سازمان منطقه آزاد لزوماً باید توی اون منطقه ابتدا زیر ساخت رو ایجاد بکنه و بعد بره به کمک فعالین اقتصادی تسهیلگریش رو برای اونها داشته باشه. خب مشخصاً اون دستاورد تأثیر مستقیم و مثمر ثمر توی حوزه صادرات زمان خواهد برد تا زیر ساخت.
حالا تو همین قانونی که اشاره کردید که توسعه زیر ساخت ها یکی از اهداف ایجاد منطقه آزاد بوده تو اون حوزه،
بله.
آیا مسئول ایجاد این زیرساخت ها مشخص شده یا نه؟
ببینید، سازمان منطقه آزاد در مورد محدوده‌ای که در قانون به اختیار سازمان منطقه آزاد در اومده متولیه. تمامی موضوعات داخل محدوده منطقه آزاد به مدیرعامل سازمان منطقه طبق قانون تفویض شده.
خیلی خب، حالا راجع به اینا بعدا صحبت میکنیم. پس یه مقدار تکمیل شد اون اهدافی که مد نظر بود.
من تایید فرمایش های دکتر که جامعه و از روی کتاب قانون فرمودن، ما چون از اتاق بازرگانی هستیم و از بخش بازرگانی کارو میبینیم، اون بخش بازرگانی شو میبینیم. اون زیر ساختای دیگه خب باید برای توریست، برای سرمایه گذار خارجی، برای کسایی که بیان هتل بسازن و و و خب
مگه شما برای کار فعالیت تجاریتون نیاز به زیر ساخت ندارید؟
100%. من عرض کردم اون بخشیشو که ما ندیدیم و راجعش صحبت نکردیم کار ما نیست، ولی در رابطه با کاری که ما میخواییم در مناطق آزاد حتما باید پایانهای صادراتی ایجاد بشه به عنوان زیر ساخت. باید فرودگاه ها مجهز بشن به پایانه های صادراتی مخصوص، یعنی اگر تو اون منطقه گل داره تولید میشه باید سردخونه داشته باشه، امکاناتی داشته باشه، میوه اگر صادر میشه باید امکانات خودشو داشته باشه و با تجهیزات کافی و امکانات مجهز. تجهیزات کافی باید اگر هواپیما دارن حداقل دو تا داشته باشن، یه دونه کارگو نداشته باشن که اگر این هواپیما خراب شد بار میوه سبزیجات و گل رو زمین بمونه و قابل صدور نباشه.
واقعا با این مسائل روبرو بودین شما؟
100%. ما الان در حتی مثلا فرودگاه امام خمینی ما الان سردخونه نداریم. ببینید، من دیگه تای کارو گفتم، بزرگترین فرودگاه رسمی بین المللی کشور که در پایتخت است، ما اونجا سردخونه نداریم و در منطقه ویژه پیام ما سردخونه نداریم، امکانات سورتینگ نداریم، امکانات نگهداری محصول کشاورزی رو نداریم. بعد ببینین ما در کشورهای خارجی وقتی میریم که میبینیم رویکرد اون مناطق به صادرات هست و برای صادراتشون و بازرگانیشون ارزش قائلن، میریم میبینیم سایت هایی رو درست میکنن مثل سایت ظهور در کشور امارات. شما وارد سالن میشین، سردخونه های مجهز دارن، دفترهای درست در کنار هم چسبیده به هم، دفتر سازمان قرنطینه حفظ نباتات، اداره استاندارد، گمرک، دفتر حراست و امنیت بار، همه کارهایی که باید اونجا بشه کنار همه. یعنی یک صادر کننده میتونه بره تو این سالن و ظرف نیم ساعت کالای خودشو با سلامت دستگاه های ایکس ری مجهز برای عبور پالت هواپیما با ابعاد 2 متر در 3 متر با ارتفاع 1.60 متر از زیر این دستگاه ایکس ری رد بشه، یا دستگاهی که کلن تریلی از زیرش رد بشه، کانتینر رد بشه و اونها رو چک بکنن. این امکانات رو ما متاسفانه نه طرف گمرکمون، نه طرف امور بنادرمون و نه طرف انبارهای عمومیمون در کشور ایجاد نکردیم. ما اگر میخوایم یک کشور صادراتی باشیم باید این امکانات رو ایجاد بکنیم. گمرک وقتی که لطف میکنن مثلا میگن در فلان منطقه اقتصادی گمرک اومد، میان با عرض شرمندگی دو تا کانکس میذارن، دو تا کانکس چند نفر کارمندای محترمشون رو میارن، اینا با شرایط بسیار بد زندگی و کاری باید تو این کانکس ها بشینن کار بکنن، حتی تو فرودگاه امام خمینی. ببینین وقتی دیگه شما بریم تو مرز جلفا چی میشه، وقتی بریم تو مرز سیستان و بلوچستان چی میشه. تو فرودگاه امام خمینی هنوز ما پرسنل گمرکمون تو کانکس هم و تو کانکس دارن کار انجام میدن و این نه فضای مناسبی برای کار، نه فضای مناسبی برای ارباب رجوعه. به هر صورت این زیرساختایی که فرمودن باید ایجاد بشه و هر کدوم توسط سازمان‌های زیربط. یعنی فقط با یه دستور این که آقا گمرک اونجا را بندازیم اسمن دو سه نفر بیان و یه دو چهار تا بار بره بیرون، این کار نیست. یه مشتری خارجی من که میخواد با من قرارداد ببنده و بیاد 1000 تن محصول از من بخره، وقتی من ببرمش تو گمرک بگم امکاناتمو نشونش بدم، به من بگه یا نگه، در دلش این فکر میکنه که این کشور و این شخص امکان صدور یه همچین محصولی رو نداره.
بله خیلی ممنونم آقای خزیمنش. آقای نیورانی دلشون پر بود، سریع رفتن سراغ مشکلات و مسائلی که اونجا وجود داره. من دلم خواست قبل از اینکه وارد این بحث مشکلات بشیم، یه قدری الان نقش مناطق آزاد تو اقتصاد کشور بررسی بکنیم با آمار و ارقام. مثلا توی مناطق آزاد چقدر سرمایه گذاری شده، چه سهمی اصلا در اقتصاد کشور دارن، از آزاد فناوری تکنولوژی، وضع تجارت، اینها آمار و ارقام به ما میدید که ما تصویری واقعی داشته باشیم از مناطق آزاد و بعد بریم سراغ مشکلاتی که به حال اونجا.
اجازه میخوام یه مقداری در مورد زیر ساخت هایی که فرمودن ببینید، دقیقاً فرمایششون دقیقاً درسته. ما زیر ساخت های لوجستیکی مورد نیاز توی کشورمون واقعاً در حد مطلوبی برای فعالین اقتصادی، خصوصاً بخش خصوصی که به سختی بازاری رو به دست میاره و باید اون بازار رو حفظ کنه، به سختی واقعاً زیر ساخت های مناسبی در کشورمون ایجاد نشده. با این حال مثالی رو میاریم، مثلا منطقه آزاد بندر انزلی. بندر کاسپیانی توی محدوده منطقه آزاد انزلی ایجاد شده که جناب عالی میدونید الان تو حوزه اوراسیا چقدر این بندر مؤثر خواهد بود. این بندر تماماً توسط تأثیر مستقیم سازمان منطقه آزاد بوده. یک ریال بودجه عمومی دولت ساخت یک بندر کامل به تمام معنا
بندر کاسپیان.
هیچ گونه دریافتی از بودجه عمومی دولت نداشته. 1500 هکتار اراضی پسکرانه هم متصل هم منفصلی که توی بندر کاسپیان دیده شده، خب این داره خدمت میده. هنوز زیر ساختاش دقیقاً مطابق فرمایش شما، نمیتونم بگم تمامی سردخونه‌ای که اونجا داره الان ایجاد میشه به بهره برداری رسیده، ولی قطعاً تا انتهای سال 98 ما تعداد بهره برداری های زیر ساختی، مخصوصا سردخونه‌ای که مورد تایید جناب عالی بود، تو محدوده بندر کاسپیان کاملا قابل توجه خواهد بود. چه انبارهای فله، چه انبارهای روباز، چه انبارهای روبسته و یا حتی سردخونه هامون. از اون طرف ما نگاه میکنیم میبینیم مناطق آزاد و که حالا مناطق ویژه رو هم بیاریم کنارشون، به عنوان دو قطبی که توی فعالین توی کشور دارن از یک قانون استفاده میکنن. مناطق ویژه یه مقداری مزیت هاشون نسبت به مناطق آزاد کمتر هست، وگرنه هر دو ماهیتا از یک قانون دارن استفاده میکنن.
هدف های مشترک هم دارن.
کاملا هدفشون مشترکه. مناطق ویژه از نامشون مشخصه، مناطق ویژه صنعتی هستن. ببخشید، مناطق ویژه اقتصادی هستن. این مناطق رویکردشون کاملا صنعته. ما توی مناطق آزاد امکان این رو داریم که گردشگر چه ایرانی چه خارجی بره به سادگی از محدوده منطقه آزاد بازدید بکنه. هر گردشگر ایرانی که میره داخل محدوده منطقه آزاد اجازه خریداری 80 دلار کالا رو داره و برای همراه با خودش بیاره به سرزمین اصلی، کالایی که توی محدوده منطقه آزاد براش عوارض گمرکی پرداخت، برای شرفه گمرکی پرداخت نشده و شما به عنوان یه ایرانی در کنار 80 میلیون ایرانی دیگه اجازه دارید اون 80 دلار در سالتون رو خرید بکنید. پس مناطق آزاد روی کرد خدمات دهی به عموم مردم رو هم دارن، ولی توی منطقه ویژه این سرویس وجود نداره. مناطق آزاد و ویژه کنار هم دیگه نقششون توی اقتصاد کشور کاملا پررنگه. ما توی 6 سال دولت تدبیر امید ما الان نزدیک به 130 میلیارد دلار مجموع صادراتمونه که از این مناطق داره انجام میشه.
تو چه دوره‌ای فهمیدین؟
در 6 ساله دولت تدبیر امید. بله، از سال 92 130 میلیارد دلار. از سال 92 به بعد. تو همین زمان ما وارداتمون 40 میلیارد دلار بوده به این مناطق.
یعنی برانی آمار ارقامی که میفهمیم بعدن شما روش تحلیل داشته باشید، خواهش میکنم. بله.
یعنی تراز تجاری بین المللی مناطق آزاد رو که تازه اصلا صادرات به سرزمین اصلی و اینها رو کاری نداریم. تراز تجاری بین المللی مناطق آزاد ویژه رو که میذاریم کنار هم 90 میلیون دلار ما ترازمون، 90 میلیارد دلار در مجموع ترازمون مثبت بوده توی این سالها. ببینید ما الان تو مناطق آزاد ویژه 1840 واحد صنعتی فعال دارن کار میکنن. 1840 واحدی که صنعت معدن کشاورزیه. حدود 1300 واحد هم واحدهای خدماتی هستن که دارن کار میکنن.
بله.
که واحدهای گردشگریمون، واحدهای مالیمون، واحدهای لوجستیکمون که دارن به همین فعالین حوزه صنعت و یا به مردم دارن سرویس های خدماتی میدن. یعنی ما سرجم همین دو تا عدد رو که کنار هم بذاریم بالای 3000 واحد با اقتصاد پایدار الان در مناطق آزاد فعال. ما تو مناطق آزاد هولوش 1,000,000 نفر جمعیت داریم. مساحتمون 0.3% کشوره. ولی با این حال 510,000 نفر اشتغال مستقیم توی این محدوده مناطق داریم. 510,000 نفر در برابر جمعیت 1,000,000 نفری، خب این آمار اشتغال کاملا قابل توجهیه.
بله.
ما تو حوزه تکنولوژی هم که جناب عالی تاکید فرمودید، ما همین الان از اون 1830 واحدی که خدمتتون عرض کردم تقریبا هلوش 280 تاشون واحدهای کاملا های تک مبتنی بر تکنولوژی روز دنیا هستن.
همون شرکت دانش بنیان در قالب شرکت
دانش بنیان و هلوش 420 تا ما تیم استارتاپی جوانهایی که کنار هم جمع شدن، تیمای نوآور نوپا مستقر داریم تو محدوده مناطق آزاد که اینا عموما همون جوانهای آبادانی، خرمشهری، جوانهای منطقه جلفا و ماکو، جوانهای اطراف رشت و انزلی، چابهاریا، قشمیا، کیشیا هستن و خب تعدادی از استارتاپ های خوب کشور و تیم های کارآفرین نوآورانه خوب کشور هم به خاطر مزایایی که تو مناطق آزاد براشون وجود داره از تهران کوچ کردن رفتن اونجا و الان جوانهای بومی اون منطقه دارن توی تیم های استارتاپی خوب کشور که تو منطقه مستقره دارن کار میکنن.
بله، خیلی
عمل کرده مناطق.
متشکرم آقای نوران، تحلیلتون چی از این امور ارقامی که فهمید؟
به هر صورت ارقامو آقای دکتر بهتر و دقیق‌تر میدونن که در این بخش فعال هستن. راجع به مناطق ویژه که فرمودن، ببینین منطقه ویژه الان انزلی، منطقه ویژه نوشهر که جدیداً راه اندازی شده، ما الان یکی از اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق بازرگانی زیرمجموعه ما که من خودم نایب رئیسش هستم، اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، ما اقدام کردیم خودمون با سرمایه شخصی خودمون یک سردخونه ای رو در اونجا، یک سردخونه 5000 تنی رو بسازیم و یک سالن سورتینگ 5000 تنی برای اینکه محصولات منطقه رو بتونیم نگهداری کنیم، سورتینگ کنیم و بتونیم ترانزیت کالا اونجا انجام بدیم برای روسیه. یعنی عملاً بندر نوشهر رو راه اندازی کنیم، بندر نوشهر رو که کشتیایی که میان دارن خالی برمیگردن با بار برگردونیم. در مورد منطقه انزلی که فرمودن، ببینین ما الان یه مشکل بزرگی که تو منطقه انزلی داریم کانتینرها یخچالیه. ما ذهنیتی که داریم تمام کانتینر یخچالی، یعنی یک وسیله‌ای که محصولات غذایی ما رو خنک میکنن و یک همچین دیدی داریم، کالایی رو با 20 درجه بالای صفر داخل اون میذاریم، اون میاره تا صفر یا میبره 5 درجه 10 درجه زیر صفر. ولی ما در منطقه انزلی وقتی که میخوایم به طرف آستاراخان بریم و به طرف روسیه میخوایم حرکت بکنه کشتیامون یا حتی از اون مسیر ولگا وارد کشور روسیه بشن، اون زمانی که حالا یخ نیست و باز هست میشه کشتی وارد بشه، ما در حتی اول فصل زمستون 20 درجه زیر صفر رو داریم اونجا. ما در دمای 20 درجه زیر صفر کانتینرهایی میخوایم که گرم کن داشته باشن، یعنی برعکس کانتینرهای ایرانی ما کار بکنن، یعنی به جای اینکه محصول خنک بکنن گرمش بکنن 2 درجه بیارن بالای صفر که یخ نزنه. یعنی اگر ما میوه رو داریم میفرسیم، دقیقاً شما فکر کنید میوه رو گذاشتین داخل فریزر خونه‌تون و لوازم رو احتیاج دارین که فریزر خونه رو خنک بکنه، گرم بکنه که دما بیاد بالا، اون محصولی که گذاشتین یخ نزنه. یعنی درست برعکس. ما این کانتینرها رو متاسفانه در ایران یک دونه هم نداریم.
ببخشید، بعد الان سازمان منطقه آزاد انزلی که کلا 8400 هکتار از نوار ساحلی دریای خزر رو در اختیار داره، مسئول تهیه این کانتینر، اتفاقا دقیقاً مورد تایید و مورد نیازه. آیا سازمان منطقه آزاد انزلی
ما همه رو نمیگیم سازمان انزلی؟ ببینید ما الان کشتیرانی جمهوری اسلامی،
این موردی به خصوصی که شما گفتید که خب همون بخش خصوصی باید تهیه بکنه،
اصلا بخش کار بخش خصوصی نیست. ببینید بخش خصوصی میتونه تو این کار سرمایه گذاری بکنه، میتونه بیاد این کار بکنه. ما الان بخش خصوصیمون یکی از زیرمجموعه هامون رفته و یه سری کانتینرهای واگونی خریدن برای قطارهایی که وارد روسیه میشن و وارد کشور آسیای میانه میشن. اون امکان پذیره، ولی این کارا زیر ساخت های کلان کشور توسط دولت باید انجام بشه.
کشتیرانی بله بله بله،
اینا هزینه های بسیار سنگین داره خانم. هر یک دونه از این کانتینرها ممکنه بالای 80,000 تا 100,000 دلار قیمتش باشه. برای راه اندازی یک ناوگان کانتینری حداقل 100 تا کانتینر شما باید بخرید که این کانتینر ها بره و برگرده و همیشه کانتینر باشه.
فاز من چه جوری از شما پرسیدم؟ من فکر کردم که نه اصلا مسئولیت حاکمیتی در این رابطه وجود نداره.
مسئولیت حاکمیتی دقیقا وجود داره، ولی نه سازمان منطقه آزاد مسئول حاکمیتیش باشه. ببینید سازمان بنادر دره نوردی داریم، متصدیان متعددی در حوزه حمل و نقل بار وجود داره توی کشور که سازمان منطقه آزاد داخل محدوده خودش رو متصدیشه. بیشتر از داخل محدوده خودش سازمان منطقه آزاد اجازه ی هزینه کرده یک ریال رو نداره.
خب بعد چجوری راهش چیه؟
راهش دقیقا فرمایششون در مورد این که لزومن دولت باید، حالا من نظرم نه به صورت مستقیم دولت سرمایه گذاری بکنه برای موضوع، ولی دولت باید تسهیلاتی رو برای سرمایه گذار بخش خصوصی در نظر بگیره که اون سرمایه گذار الان با اطمینان بدونه اگر من بیام سرمایه گذاری بکنم و این تجهیزات مورد نیاز رو بیارم وارد بکنم و در اختیار دیگر تجار کشور قرار بدم تا اونها بتونن صادرات بکنن، یک مسیر درآمدی پایدار و بدون نگرانی براش رخ بده. ببینید الان ما خیلی راحت بدون اینکه هیچ تفکری، هیچ نگرانی و دلسوزی برای اون بخش خصوصی که رفته یه بخشی از بازار رو به سختی در کشورهای رقیب رفته تصاحب کرده، خیلی راحت میگیم خب از امروز صادرات مثلا گوجه فرنگی ممنوع. واقعا به دست آوردن یک بازار 10-12 میلیون دلاری توی یک کشور دیگه واقعا کار بسیار پر زحمت و بسیار پر ارزشیه، ولی ما به سادگی ممنوعیت هایی رو توی کشور میبینیم که نه توسط سازمان منطقه آزاد، متولی این موضوع نیست اصلا سازمان منطقه آزاد، توسط نهادهای دیگه‌ای که اجازه صدور این گونه ممنوعیت ها رو دارن این اتفاق ها میفته و دقیقا اون فعال بخش خصوصی یک ماه دو ماه که نتونه بازارش رو نگه داره اون بازار به سادگی از دست میره. رقبای قوی داریم ما ترکیه یکی از قوی ترین رقبای صادراتی ایرانه که به سادگی میتونه بازار روسیه، بازار حوزه اوراسیا رو خیلی راحت داره به دست میگیره و این کارم کرده و خیلی از موضوعاتش همینه که دولت اون حمایت مطلوب بخش خصوصی رو هنوز نتونسته به درستی ازش عملیاتی بکنه. البته شرایط مشخصه، در برهای مختلف ما تصمیم‌های مکانی، تصمیم‌های مختص اون زمان گرفته میشه که از زوایایی که نگاش میکنی تصمیم کاملا صحیحه، ولی از زوایایی داره نواقص.
خب آقای نبرین، آقای خزمنیش میگن که دولت هست که باید اعتبار لازم رو بده برای اینکه این زیرساخت‌ها ساخته بشه، اما به هر حال سازمان منطقه آزاد یه جورایی نمایندگی دولت رو میکنه دیگه. یعنی بالاخره شما به عنوان بخش خصوصی یا سرمایه گذار دارید اونجا فعالیت میکنید، میرید فعالیت تجاری میکنید، حالا بعضی از موارد رو هم کمک میکنید، بالاخره انتظارتون این هست که سازمان منطقه آزاد این رو تلاش بکنه ساپورت. این اعتبارات رو بگیره دیگه، غیر از این انتظار
100%. ولی خب حقیقتا سازمان منطقه آزاد اون اختیارات لازم از دولت نداره، یعنی اجازه اون کار و اون سرمایه گذاری و اجازه این که اون سرمایه اگر داشته باشن در اختیار
اجازه
اون بخشه
ندارین یا توان ندارین.
ببینید ما دقیقا مسیر سرمایه گذاریمون تو طرحهای سرمایه گذاری اون چیزی که در اختیار داریم، چی در اختیار داریم؟ ما یه محدوده اراضی در اختیار داریم. یعنی اگر سرمایه گذاری بیاد به من بگه من میخوام در فلان نقطه پایانه لوجستیکی بسازم، سازمان منطقه آزاد طرحش رو ارزیابی کنه، طرحش رو مطلوب ببینه از لحاظ اقتصادی، خود سرمایه‌گذار رو هم سرمایه‌گذار اهلی ارزیابی بکنه که واقعا قرار اتفاق سرمایه‌گذاری به درستی بیفته، زمین و مجوزها از طرف سازمان منطقه آزاد به عنوان آوردای خودش آن چیزی که داره در طبقه اخلاص میذاره وسط. زمین از سازمان منطقه آزاد، سرمایه گذار بیاد اراضی لوجستیکی میخواد بسازه، سردخونه میخواد بسازه، هر اتفاق دیگه‌ای که میخواد تو حوزه تجارت رخ بده رو بیاد روی اون زمین ایجاد بکنه. سازمان منطقه آزاد با تأکید داخل محدوده خودش میتونه سرویس دهی کنه، بیشتر از محدوده خودش اجازه عملکرد یک